می آورم. الان این بساط را محض نیست کردن من ساخته است.
ماری گریه می کند. ستیرهام به فکر فرو می رود.
این بیچاره ها را به من شریک قلمداد می کند، در صورتی که من اینجا فقط آنها را شناختم. من دیگر حرفم را تمام کردم، حالا مرا بکش، زیرا بعد از این
ببخشید.
زندگی را
بذاره بریم بالاتر. من اینجا فقط آنها را شناختم، یعنی در واقع داره میگه که اینا تهمت زد بالاتر که اینا با هم شریک هم میخوان شما رو در واقع فریب بدن.
این بیچاره ها را به من شریک قلمداد میکنند، در صورتی که من اینجا فقط آنها را شناختم. من دیگر حرفم را تمام کردم، حالا مرا بکش، زیرا بعد از این زندگی را دوست نمیدارم.
اگر حقیقت این است، شما را نه بلکه گناهکار را باید کشت.
خیلی متشکرم.
استاد، حالا چرا هند این نمایشنامه رو مگه خودش ننوشته؟ ترجمه نبوده که، درسته؟
بله، نمایشنامه هیله و حقیقت نوشته آقای کرمانشاهی، نوشته خودشه. اولا خب لزومی نداره که فضا در واقع حتما توی ایران اتفاق بیفته توی نمایشنامه. دوما که اگرچه به نظر میرسه که نمایشنامه خصلت ایرانی نداره، ولی یکی از اولین آثاریه که در اون به هجوم استعمار اروپایی به شرق در واقع نمایش داده میشه و به صورت نمادین از فریبکاری استعمار حرف به میونه.
چقدر اولین بوده این آقای کرمانشاه؟
آره، عجیبه که گروه تشکیل نده تو ایران.
اساس شوروی برمیگرده ایران؟
بله، هم برمیگرده ایران، هم اتفاقا گروه تشکیل میده، هم یکی دو تا اولین دیگه رو تو تاریخ ثبت میکنه. گوش بدید لطفاً این تیکه رو. آقای میرسیف‌الدین کرمانشاهی بعد از اینکه همسرش نادیا فوت میکنه، به دعوت استادش بیوکخان نخجوانی که توی تبریز تاس کار میکرده، عازم ایران میشه. اول در همون تبریز کارش رو ادامه میده، بعد از مدتی به تهران میاد، وارد جامعه باربد میشه که در موردش قبلا با هم حرف زدیم. یکم بعد خودش یه گروه مستقل تشکیل میده به نام استادیو درام کرمانشاهی.
میرسیف‌الدین کرمانشاهی در سال 1309 استودیو درام کرمانشاهی را با پشتوانه مالی داییش فضل الله خان زنگنه در کرمانشاه ایجاد کرد. مهمترین فعالیت‌های هنری استودیو درام کرمانشاهی اجرای نمایش‌های یوسف و زلیخا و کاهن مصری بود. میرسیف‌الدین کرمانشاهی با تأسیس این استودیو برای نخستین بار نام استودیو را در ایران به کار گرفت و با ساختن دکور برای نمایش‌ها شوق تازه‌ای در تماشاگران برانگیخت. جوانانی که با ورود به این استودیو کار ثمربخشی را در کارهای نمایشی انجام دادند، عبارتند از محمد علی سلطانی، رحیم نامور، علی آذری، نصرت الله محتشم، نیکتاج صبری و بسیاری دیگر.
استودیو
درام؟
بله، آقای کرمانشاهی کسیه که برای اولین بار از واژه استودیو توی ایران استفاده میکنه.
گفتید چند تا اولین دیگه تو کارنامش داره آقای کرمانشاهی؟
بله، یه اولین دیگه استفاده از دکور در تئاتر.
یعنی تا قبل از اون نمایش دکور نداشتن؟
تقریبا میشه گفت که به اون معنی دکور نداشتن. نمایش در صحنه گردان در تاریخ نمایش ایران منسوب به ایشونه، یعنی میگن که ایشون در ایران اولین بار صحنه گردان به کار برده.
واقعا؟
بله واقعا.
پس واقعا یه نخبه بوده تو تاریخ نمایش ما.
قطعا شخصیت خیلی مهمیه ایشون در تاریخ نمایش ما.
استاد، این نمایشنامه‌ای هم که من خوندم از همین آقای میرسیف‌الدین کرمانشاهیه و شاید برای بچه ها جالب باشه که بدونید این نمایشنامه رو در قالب اپرت نوشته.
اپرت بله. حتی؟
بله، با کلی شعر و سرود و این چیزا.
خب بفرمایید توضیح بدید در مورد این اپرت.
اسم این نمایشنامه حسن صورت یا حسن سیرته که سال 1310 این رو نوشته.
بله.
اون دوران دوره‌ای بود که بحث فرنگی شدن و متجدد شدن و این چیزا خیلی داغ بود.
بله، اصلا به اون دوره میگن دوران تجدد. اون دوره یعنی همون اواخر سده 1200.
اپرات حسن صورت یا حسن سیرت هم در مورد همین فضاست و یه جورایی داره فرنگی مآب شدن بعضی از جوان‌ها رو به سخره میگیره.
به چی میگیره؟
مسخره میکنه. پس این نمایش کمدیه. خب ادامه بده.
بله. بله، داستان در مورد یک گروه از پسراست که تصور میکنن که زیادی ابراز عشق کردن به این و اون خیلی متجدد نشونشون میده. یه دختری هست تو نمایش که توی پاریس درس میخونه و از بین این پسرها یه پسری رو انتخاب میکنه که اصلاً ظاهرپرست نیست. و واقعا دنبال تشکیل خانواده و ازدواج و دنبال
استاد گوشیتون زنگ خورد.
از شما بعیده
استاد، کلاس گوشی همون رو سایلنت ما میکنه،
گوشی خاموش باید باشه. کارگاه تئاتر.
حواستون نبود میدونید؟ نه
خیلی خوب، خیلی عذر میخوام بچه ها، ببخشید حرفتون قطع شد. بفرمایید.
سرعت کردید
کجا بود؟
بفرمایید. در مورد تشکیل خانواده و ازدواج،
نمایش توی پاریس درس خونده و از بین پسرها میاد یه پسری رو انتخاب میکنه که در واقع ظاهر پرست نیست. بله؟ و فقط دنبال تشکیل خانواده و ازدواج و این داستان است. خیلی جالبه که گروه کورم داره. اخ
چون کور
خیلی هماهنگی ما حالا گروه کورم
خیلی خوب اون بخش کور رو با هم اتحاد میکنیم، یکم هماهنگ میشیم با هم.
یه بار تمرینی بگیم.
آره تمرین میکنیم با هم، در واقع ریتم رو پیدا میکنیم، مشکل حل میشه. بریم سه با هم بریم، با هم بریم، سه دو یک.
نتوان لا خاندان تشکیل، همه با اتکای حسن و جمال.
اتکای حسن و جمال، همه اینجوری بگیمش، همه با اتکای حسن و جمال.
آ رو بکشید.
اتکای نه، یه رو کاملا بگیم، وقف حرف ایجاد بشه، بعد بریم کلمه بعد. بریم بیت بعدی، بعد آخر سر درستش رو همه رو با هم یه جمع بریم. قسمت دوم، بیت دوم، سه دو یک.
ورنه محکوم بر زوال بود، آنچنان که جمال را زوال.
زوال یا
زوال؟ زوال.
همه فرق میکنه.
زوال خوب آخه،
تو سبک خودت داری،
زیباتر نیست واقعا. حالا
سبک خودش رو پیدا کرده. آره خود کاری نیست،
زوال اب نداره،
کاری دستم برمیست.
بریم دوباره سه،
تسلیم میشم و زوال میگم.
از کجا استاد؟
بیت دوم، سه دو یک.
جزبخ
بچه بیت دوم
دو برنامه
دو بعد از یک.
بریم بچه ها.
بله
بریم، سه دو یک.
ورنه محکوم بر زوال بود، آنچنان که جمال راست زوال. جز اخلاق ازدواج مباد، تا نیاید زبالش از دنبال.
تا نیاید این آره. خب
دنبال
بریم، بریم ببینیم که میشه اتفاق بیفته. بله، سه دو یک.
نتوان داد خاندان تشکیل، همه با اتکای حسن و جمال. ورنه محکوم بر زوال بود، آنچنان که جمال راست زوال. جز به اخلاق ازدواج مباد، تا نیاید زوالش از دنبال.
خیلی هم متشکر، خیلی هم ممنون
استاد،
خیلی از ما راضیم.
آره حالا استاد یه سوال من دارم، اپرات دیگه هم داشتین
بچه ها؟ یه سکوتی بدین که بفهمم چی میگه دوستان.
میگم یه اپرات دیگه هم داشتین، میر سیف الدین، درست؟
بله بله. یکی دیگه از نمایشنامه‌ای که آقای کرمانشاهی نوشته، اپرات پول یا وجدانه که سال 1311 نوشته نمایشنامه‌شو. بله.
خیلی جالبه استاد، خیلی فانتزی و خلاقانه است. من خیلی تعجب کردم ازش. مثلا اشخاص نمایش وجدان و پول و جهاز هاضمه و اینان.
جهاز هاضمه هست.
آره حازمه. بعد یه دونه شخص هم داره که اسمش همون شخصه. جالبه. یعنی بهش میگن
شخص. مثل برنامه کودکه.
یعنی عروسک و بستنی و
واقعا بچگانه نیست، خیلی هم جدی و باحاله. گروه کورم داره که مثلا فرشته و اینان.
خب برای اینکه سوالات برطرف بشه، یه قسمتی از این نمایشنامه رو با هم تمرین بکنیم. بله. نمایشنامه پول یا وجدان، شخص یا انسان در جستجوی خوشبختی وارد می شود.
پس از فکر و خیال و خستگی ها، به دام آرزو و دلبستگی ها، پس از اندیشه و افکار بسیار، ندانستم دریغا آخر کار که خوشبختی.
خب یه چیزی شروع تو شروعش داشتی تو ریتم ایجاد کردی ولی دلش نگرفت. نه اب نداره حالا انجامش دادی. خیلی شروع کاری میکنی.
این مدلی برام دومی
هست. نه حالا امتحانش بکن دیگه، از اون بدت اومد از اولیه.
احساس کردم نمیدونم
زیاده
خسته نیست.
خسته نیست
شخص احساس کنم شخص خسته.
پس یه بار دیگه یعنی، ولی مهمه که از اول تا آخر یه ریتمی داشته باشه، یه شکل باشه.
پس از فکر و خیال و خستگی ها، به دام آرزو و دلبستگی ها، پس از اندیشه و افکار بسیار، ندانستم دریغا آخر کار که خوشبختی ده نوع بشر کیست، سعادت بخش مردم کیست یا چیست، کجا خوابیده اکسیر سعادت، به دست کیست فرمان سیاست.
پول وارد صحنه شده و آواز سر می دهد.
آن که خوشبختی دهد پول است پول.
وجدان از خود حرف می زند.
لیک وجدان رفیق صادق توست.
جهاز هاضمه و قلب و تنفس هم وارد شده و به عنوان عناصر هم طرف وجدان را می گیرند و بالاخره وجدان در مجادله پیروز می شود.
دیدید که دعویم شد اثبات، این هم که عقیده نباتات، وجدان طلبان جهان ستانن، این را همه کائنات دانن، انسان اگرش نبود وجدان، حقا نتوان شمردش انسان.
خب معمولا یکی از کارهایی که ما میکنیم در بازیگری اینه که وقتی استراب میگیریم سرعتمون رو زیاد میکنیم و این نه تنها به ما کمک نمیکنه بلکه بیشتر غرقمون میکنه. راه حلش هم این است که خیر اجازه بدید، راه حلش هم این است که یک بار در واقع با آرامش بیشتری بخونید و سرعت رو زیاد کردن کمک ما نمیکنه. به کلمات و جملات مسلط بشیم. وجدان طلبان جهان ستانند. اینا کلمه جداییه، باز یکیش نکنیم. دعوی هم شد اثبات، این هم که عقیده نباتات، یعنی در واقع میگه که اینم شنیدید که چی گفتیم. خب بریم. 3 2 1.
دیدید که دعوی هم شد اثبات، این هم که عقیده نباتات، وجدان طلبان جهان ستانند، این را همه کائنات دانند، انسان اگرش نبود وجدان، حقا نتوان شمردش انسان.
خب به نظرم که مشکل باز داشت ولی شما تمرینش بکنید و دوباره میای میخونی برای
باش.
ادامه بدیم.
و در نهایت شخص تسلیم منطق وجدان میشود.
دگر تصمیم من این شد که از این پس، ز وجدان ره نمایی جویم و بس، به جز وجدان دگر ره بر نجویم، به جز این ره ره دیگر نپویم.
این آقای کرمانشاهی کلن خیلی افکارش فلسفی بوده.
دیگه با استنیسلافسکی اینو بشینی پاشه دیگه همین بنا سرت میاد.
چرا انقدر آثارش کم بوده این آقای میرحسین؛
ولی اولیم میدونم
چی؟
حسین دین؟
میرحسین؛ خیلی اسمش تکرار کرده این نداره. بله متاسفانه آقای کرمانشاهی زیاد عمر نمیکنه. شیوه کارش در ایران نو و بی سابقه بود و به همین خاطر مورد حسادت و دشمنی بعضی از رقبا و دستن در کاران عرصه هم قرار میگیره. حتی میگن یه شب به متصدی برق صحنه رشوه دادن تا موقع نمایش چراغ رو خاموش کنه و نمایش رو خراب کنه. بله متاسفانه. حتی اومده که یک بار به جرم قفقازی بودن زندانی شده.
چقدر حسود و ضعیف بودن.
بله متاسفانه اینجوریه دیگه. هیچ وقت معلوم نشد کیا بودن. نمیشه متهم کرد کسی رو. ولی انقدر واضح بوده که این کارشکن هایی که توی کار آقای کرمانشاهی می شده در تاریخ و منابع ثبت شدن.
خب بعد چی کار کردین آقای کرمانشاهی؟
برای اینکه از این فشارها و آزار و اذیت‌ها فرار کنه یک گروه نمایش سیار درست میکنه و راه میفته توی نقاط مختلف ایران و نمایش اجرا میکنه.
چقدر واقعا
بله. میگن تبدیل تهدید به فرصت.
دقیقاً ما نمی‌بینیم که شروع میکنیم.
اتفاقا گروه نمایش سیارش هم خیلی هم مشهور و موفق بوده و جایگاه خیلی خوبی هم بین مردم پیدا میکنه. تو اگه سوالی داری به نظرم سر وقتش بپرس.
بله الان بگو استاد پس چرا ادامه ندادن؟
خب این بار دیگه با مقابله دستگاه حکومت اون زمان روبرو میشه. سال 1111 یا 12 پیامی از طرف دستگاه حکومت براش میارن که یا تئاتر رو ترک کن یا ایران رو. بعد از این اتفاق ایشون دیگه فوت میکنه،
دیگه دنیا رو ترک میکنه.
بله. بچه ها نمیخوایی تشریف بیارید داخل؟
نتوان داد خاندان تشکیل.
استانیسلافسکی.
سه دو یک.
حالا بخندید ولی گوش کنید.
چرا ادامه نمیدید؟
این اشخاص هم که خود را سیاه مینامند برادران او هستند.
منم اگه اونجا بودم موریدش میشدم.
مرا احمق نامیدی؟
من نمیخواهم آزاد بشم.
خیر، یه سری تمرینات داره که بازیگرا گوشه کارگاه در حالی که یه پا و دو تا دستشون رو بالا نگه میدارن حداقل 30 دقیقه میایسن.
گل به نمایندگی از طرف نباتات و میمون به نمایندگی از طرف حیوانات هم
صنعت مستظرفه باید که این حاجت برآید.
طرف وجدان را میگیرن و بالاخره وجدان در مجادله پیروز میشه.
تاریخ نمایش ایران در کارگاه تئاتر.
بازوی بگوشه جماله که سر حساب گرده میاد.
اجازه بدید تا فرصت تمام نشده مهمترین نمایشنامه میر سیف الدین کرمانشاهی رو هم یه مروری بکنیم. سم زندگانی اسمش. بله بفرمایید، در خدمتیم.
این نمایشنامه در قالب اوپرت نوشته شده. بله. بعد مضمونش هم یه جورایی به دایره مبارزه با مواد مخدر مربوط میشه. بله.
در مورد ترک سیگار.
نه برو بالا.
قرص روانگردان.
اون موقع اصلا قرص روانگردان اختراع نشده.
قرص روانگردان اختراع نشده، ساخته شده.
حالا به هر حال همون منظور من فرق.
خیلی خب تمام کنید بچه ها، امروز چرا انقدر شیطنت میکنید؟ این بحثی بیمنی رو بذارید کنار، بفرمایید شما.
بله اگه اجازه بدن میگم که خواهش میکنم درباره مضرات و خطرات ماده مخدر تریاک. ماجرا اینه که یه ارباب معتاد مرده و همه چیزش افتاده دست پسرش.
بله.
معلم این پسر اربابم از فرصت استفاده میکنه برای تربیت و ارشاد پسر و نماینده های زراعت و صنعت و صنایع مستظرفه، یعنی همون هنرهای زیبا و صنایع صحیه یعنی بهداشت و اینا رو میاره رو صحنه تا هر کدومشون برای پسر ارباب صحبت کنن.
یعنی خود بهداشت صحبت میکنه یا وزیر بهداشت؟
با اینکه سوالتو غلطه ولی جا داره استثنان اینجا. شخصیت‌ها اینجا انسان نیستن، یعنی بازیگرها نماد عناصر عصر جدید هستن، برای مثال زراعت، صنعت، هنرهای زیبا و غیره. خب یه بخشی از نمایشنامه رو با هم تمرین میکنیم. نمایشنامه سم زندگانی، زراعت، صنعت و صنایع مستظرفه شروع به خواندن سرود میکنند. زراعت.
زراعت است که روزی دهد خلایق را، چه قوه‌ای است که دارد صفات خالق را. زراعت است که سازد معاش را تأمین، رسول گفت که اول معاش آنگه دین. اگر اصول زراعت برافتد از عالم، زنند خیمه ملک وجود را به عدم.
صنعت میگوید
من از صنعت فراگیرم جهان را، به هم پیچم زمین و آسمان را. بشر از من چو برگ و ساز گیرد، چو مرغان هوا پرواز گیرد.
صنایع مستظرفه.
ملت با روح حاجت بر قضای روح دارد، صنعت مستظرفه باید که این حاجت برآرد. روح بالا طرز جسم است و قضای روح را نیز، مرد باید که از قضای جسم بالاتر شمارد. شعر و موسیقی و آرتیستی به هر کشور نباشد، ملت بیروح آن عمری به باطل می گذارد. این آکتور است که در صحنه های مختلفه هزاران اشخاصی را که برای تماشا می آیند می تواند در آن واحد بخنداند، بگریاند، شاد کند، مسرور نماید، متنفر سازد. ظالم و مظلوم، حاکم و محکوم، غنی و فقیر را به افکار و اطوار خود متوجه ساختند. همه را به یک طرز جلب به خود می سازد. این خالقی است که به هر جلد از صور انسانی در می آید ولی شناخته نمی شود. این است که در ممالک متمدنه این خالق را پرستش می نمایند.
در همین ضمن کیف نماینده لذات و هوس وارد شده و با بقیه به
حسادت عزیزم معلومه حسود زیاده کردم.
بله متاسفانه آدمای زیادی در تاریخ بودن که در زمان خودشون مورد بیمهری قرار گرفتن و همین باعث شده سرعت پیشرفت توی اون زمان کم بشه، حتی توی اون زمینه خاصی که اونها کار
میکنن. بعد همین حرفا من واقعا خیلی مطمئن تر شدم.
چی؟
در مورد چی مطمئن شدی؟
من خیلی نیاز به سبک دارم.
به نظر من شما بیشتر نیاز به تمرین داری، لازم نیست جای دوری بری. همین جلوی پا تو اگه اول نگاه کنی که نخوری زمین، بعد قدم بعدی رو درست برمیداری، کم کم هم میرسی به هدفت.
ولی باز خودتون گفتید باید اول سبک استادمونه که یاد گرفتیم بریم سراغ سبک خودمون دیگه، سبک خودمون.
هنوز به اون نقطه نرسید.
به نکته خوبی اشاره کردی وجدان بیدار من، صبر داشته باش شهرام.
گوش کن.
بله.
برگای دفتر تکسم که تو شعرم و می نویسم، ریخ رو زمین و ماهی شد، آقا توی جوب رفت و راهی شد.
صبر کنم، کی تو اتاقته؟
کسی نیست الان تو اتاقم، من اینجا نشستم و افتاقم، کولر خاموشه و ما حیرونی مثل گلونگل توی ایوونه.
پس اگه کسی نیست تو اتاقت چراغش چرا روشنه؟ پس نمیگی بقا میره نمیتونیم که فوتبال لهستان و مقدونیه رو ببینیم؟
بابا گیر نده به هم داغونم، مثل کف خیس روی صابونم، دارم لیز میخورم برم توی جوب بیت آخر شعر رو محکمتر
بگم. خیلی خوب، خیلی خوب آقا شهرام، الان همچین میکوبم تو سرت محکم که هیچی، آخرین ضربرم محکمتر میزنم. بفرما.
چه طرز برخورد با جوونه، چه تکسای شعرشو پاره کردی؟
فقط داداشیام بگیرینم که دارم میام. چیکار کردی بابا شعرامو؟ نه نه نه، نمیدونی ارزش فکرامو بابا. دیگه تموم شده بین ما رابطه، هرچی هست از طریق تلفن ثابته.
بفرما سرکار خانم، بفرما. خوب شد، خوب شد دوباره قرکت رفت. آخه مگه من چی گفتم بهش؟ گفتم چراغو خاموش کن که برقامون نره، همینو بس.
من سرکار خانم نیستم آقای بقای اول.
بابا آقای محترم خوبه؟
من وجدان بیدار شما هستم.
بابا هرچی
دو گوش بده، شما نیاز به کلاس آموزش ارتباط با خانه و خانواده داری.
جدی؟
بله، چیزی که برای شما از خاموش کردن چراغای اتاقم واجب تره. من میرم، هر وقت شما عاقل شدی من برمیگردم.
میگم وجدان،
وجدان میگه
نرو،
ای وجدان
نرو، کارت دارم. وجدان نرو.
واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس پاشو، دنیا رو زیر رو کن، ای نگو سخته، ای نگو دیره، لحظه های عمر تو داره میره، شوق آینده وقتی تو دلت باشه میتونه دلت تو از غم رهاشه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس باشم، دنیا رو زیر و رو کن. فردا یه روز دیگه است، نباید فرصت تو بدی از دست، بعد هر تاریکی روشنیه، غم این روزا هم رفتنیه. تو مثل پرندهی تو آسمونا، یا مثل ستارهی تو کهکشونا، باشو کاری کن پاشو دیوونه، دنیا که اینجوری نمیمونه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس باشو، دنیا رو زیر رو کن.
عشاق
یه لیگ جذاب رادیویی برای زوجهای جذاب و اهل دل.
28 زوج در لیگ عشاق شرکت میکنن
برای رسیدن به
20
برای رسیدن به
20
برای رسیدن به
20 میلیون ریال. البته اون 20 میلیون ریال فقط به برنده فینال لیگ عشاق پرداخت میشه. به این صورته که 28 زوج با هم رقابت میکنن، 14 تاشون صعود میکنن به مرحله بعد، از اون 14 تا 7 تا صعود میکنن به مرحله بعد، یکی هم از بازنده‌ها که بیشترین امتیاز داره به اینها میپیونده میشن 8 تا، از این 8 تا 4 تا صعود میکنن به مرحله بعد، از اون 4 تا 2 تا و از اون 2 تا یکیشون برنده لیگ عشاق میشه و جایزه 20 میلیون ریالی رو از آن خودش میکنه.
لیگ عشاق یه لیگ رادیویی عاشقانه است.
به اطلاعتون میرسونیم که لیگ عشاق در این دوره به صورت حضوری برگزار میشه.
پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 11:30 از رادیو سبا.
آدرس ما در فضای مجازی لیگ عشاق پشت سر هم بنویسید. LIGEOSHAGH.
برای ثبت نام در لیگ عشاق به صفحه ما در فضای مجازی مراجعه کنید. لیگ عشاق.